با نیروی هیدروژنی بدون آلایندگی ترکیب میکنه تا به کمبود نیروی کار و پایداری در زراعت رسیدگی کند. و استفاده از شیشه به جای استخوان. شیشه ممکن است شکننده به نظر برسد، اما محققان یک نسخه زیست فعال قابل چاپ سه‌بعدی ایجاد کردند که رشد استخوان را در خرگوش‌ها نشان داده است. با گزارش ایسنا، هیچ کس شیشه را به عنوان جایگزین برای استخوان نمی‌شناسد، اما محققان چینی یک شیشه زیست فعال قابل چاپ سه‌بعدی را توسعه دادند که به انعطاف پذیری استخوان نزدیک‌تر است. این شیشه در آزمایش‌های حیوانی رشد سلول‌های استخوانی را برای مدت طولانی‌تر نسبت به شیشه ساده پشتیبانی کرد و تقریباً با یک ماده ایمپلنت دندانی پیشرو مطابقت داشت. هم شیشه و هم استخوان به لطف ساختار مولکولی خود یک ویژگی کلیدی مشترک دارند. آنها در برابر فشار بهتر از کشش مقاومت می‌کنند. سیلیس ماده اصلی شیشه است که میتونه به صورت مایع وجود داشته باشه و آزادانه شکل بگیرد. این مطالعه پنجره ای را برای ایجاد ایمپلنت هایی باز میکند که میتونن به طور کامل برای قرار گرفتن در قسمت های آسیب دیده استخوان ها ساخته شوند. خیلی ممنون از همراهی شما دوستان گل جوان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. با همکارانم همچنان همراه باشین.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو بخواه، دلبرانه بیا بانان من تو بخواه، بیمهانه بیا دنیای من تو ببار، تازه کن جانم بر جان من تو ببار.
شنوانده های عزیز، من یک نکته را همجا خدمت شما عرض بکنم که
بکم دو نکته بگو،
کاکا میمانیم
نکته بگو، چهار نکته بگو،
همین یک
نکته بگو.
شما اگه بانین یک نکته را فقط
خب بگو
خدمت شنوانده ها بگم. انشالله از هفته آینده، از شنبه، برنامه بر جای ای که ساعت 5:45 به وقت افغانستان پخش شوه، ساعت 5:15 پخش میشه.
نیم ساعت زودتر.
بله، نیم ساعت زودتر. به وقت ایران هم خمیشه 4:15. انشالله او ساعت از هفته آینده برنامه رو تقدیم شما میکنیم. خب کاکا بفرمایید.
خودت بفرمایید. ما چرا بفرماییم؟ برنامه مال شما، موزی توانا شما دیگه، آقای موحدم که از اون طرف های دستور میده مرم میگه چوب باش که ما بخشی دیگر داریم، بخشی دیگر داریم. من خواهی نمیگی
خواهم یالی نوبت خودتان است دیگه.
خودم؟ خب من بیت میخونم
بخونه.
آها، پسی بلو پسی چوکری بری ما، اگمو شبی و فوری بری ما، امو که امو دشتا خوب است، علی دم کیمچی توری بری ما، بیا قدمو که صدایی تو شود تر نشود از درگه از موری بریمو مفهم اینا را درگه و موری نور میفهم نمیخوایم مرا بد واکنی تو نگو کجا علی زوری بریمو پشی بولو پشی چکری بریمو اگه موشه بیا فوری بریمو.
خب فکر میکنم شما خواننده خوبی نیستی.
ها؟
اش نخوانین همه قسمی.
نخوانم؟
نه یعنی بخوانین در صوت نخوانین، آواز نخوانین.
آواز نخوانم، آواز من خوب خوبیش هست بچم.
خب کاکا نمیخوین بریم؟
خب بامان خدا، بامان خدا.
خب همراهان عزیز، دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی است و ما به عنوان نکته پایانی باید خدمت شما عرض بکنیم که نه یک معلم فقط درس نمیده، یک معلم فقط وظیفه خود نمیدونه که دانش به دانش آموزان انتقال بده، او کوشش میکنه که خیلی از چیزهای دیگر هم به دانش آموزایش منتقل بکنه، مثلا ارزش‌هایی که در فرهنگ ما هستن. ما و شما گپای یزیدی زیاد شنیدیم که صداقت از معلم یاد گرفتم که هیچ وقت گپش دوتا نشد. مسئولیت پذیری را از معلم یاد گرفتم که جمله نگفت که مسئولیتش را به عهده نگیره. احترام از معلم یاد گرفتم که احوال یک یک محصلان میپرسید و همکاری را از معلم یاد گرفتم که در همکاری با دیگران پیش قدم بود. درود به همه معلم های عزیز. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه روی موج جوانی. مجدداً خدمت شما عرض میکنم که از هفته آینده شنبه برنامه روی موج جوانی به جای ساعت 5:45 به وقت افغانستان 5:15 تقدیم شما میشه، در واقع 4:15 به وقت ایران. تشکر از شما، خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
ارتقای روابط و حرکت به سوی شناسایی رسمی، هدف سفر متقی به هند. تاکید ایران بر ضرورت مراقبت و هوشیاری جهان در برابر فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی در اجرای توافق شرم الشیخ. و حماس: توافق از نظر ما به معنی پایان جنگ علیه ملت فلسطین است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سفیر طالبان در قطر از برنامه‌ریزی برای افزایش سطح رابطه دیپلماتیک با هند در سفر وزیر خارجه این گروه به دهلی نو خبر داد و شناسایی رسمی حکومت طالبان از جانب هند را به نفع دو طرف خواند. سهیل شاهین سفیر طالبان در دوحه اعلام کرد که افزایش سطح رابطه دیپلماتیک میان کابل و دهلی نو در دستور کار سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند قرار دارد. شاهین در مصاحبه با CNN نیوز 18 تاکید کرد که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از جانب هند میتواند به عادی سازی رابط و منفعت هر دو ملت بیانجامد. وی در ادامه با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بازپسگیری پایگاه باگرام نیز گفت که طالبان حاضر نیست حتی یک وجب از خاک افغانستان را به هیچ کشور یا نهادی واگذار کند. نماینده طالبان در قطر همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌های هند درباره حقوق بشر و وضعیت زنان در افغانستان ادعا کرد که برخی کشورها از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار بر افغانستان استفاده می‌کنند. رسانه پاکستانی سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به هند را آزمون دیپلماسی منطقوی برای افغانستان دانست. نشریه پاکستانی اکسپرس تریبیون نوشت سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به دهلی نو پس از حضور وی در نشست‌های مسکو انجام شده و نشان دهنده تمایل حکومت طالبان برای تعامل دیپلماتیک با بازیگران کلیدی منطقوی است. بر اساس این گزارش، هند که در دوران دولت‌های غیر طالبانی رابطه نزدیک با افغانستان داشت، اکنون با احتیاط به مسیر تعامل باز می‌گردد، به طوری که پس از سال 2001 بیش از 3 میلیارد دلار در حوزه‌های زیرساخت، آموزش و بهداشت افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. پروژه‌هایی چون سد سلما، ساختمان پارلمان افغانستان و اعطای هزاران بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغانستانی از جمله نمونه های این همکاری ها هستند. با بازگشت طالبان به قدرت در 2021، هند سفارت خود در کابل را تعطیل کرد و تنها پس از یک سال ماموریت فنی محدودی را برای هماهنگی کمک های بشردوستانه از سر گرفت. اکسپرس تریبیون در ادامه می نویسد که افغانستان از منظر هند هم فرصت اقتصادی و دیپلماتیک محسوب می شد و هم نقش بالقوه‌ای در موازنه منطقوی دارد. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان برای آشنا شدن با روند کمک رسانی به زلزله زدگان کنر به این ولایت سفر کرد و کمک هایی را نیز به زلزله زدگان تقدیم نمود. محمد حسین جعفری رئیس این هیئت در این بازدید اعلام کرد که شورای علمای شیعه افغانستان 100 باب منازل رهایشی برای زلزدگان کنر اعمار خواهد نمود. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می دهد.
شورای علمای اهل تشیع افغانستان برای آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر ولایت کنر منازل رهایشی اعمار می نماید. هیات از شورای علمای شیعه که به ولایت کنر سفر نموده کمکای نقدی را نیز به زلزله زدگان انجام داد. حسین جعفری رئیس هیات شورای علمای اهل تشیع افغانستان که به ولایت کنر سفر نموده، بعد از نشست با مسئولان اداره ولایتی کنر از محل اقامت موقت خانواده های آسیب دیده در زمین لرزه اخیر ولایت کنر در منطقه زیری با آن ولایت بازدید نمود و در هنگام بازدید مبلغ 300 هزار افغانی پول نقد را با 100 خانواده آسیب دیده کمک نقدی نمود و همچنان برای آنان وعده نمود که 100 به منازل رهایشی را به آنان اعمار خواهد نمود.
دلته په دې کم کې موسمتنن مش سلو کورونو ته نقدم راستو کړد.
حسین جعفری از افغانهای مقیم خارج خواست که قبل از رسیدن زمستان سرد به خانواده های آسیب دیده و نیازمند در ولایت کنر کمک نماید.
نن ورځ ستاسو پر وطندارانو باندې، ستاسو پر ورونو او خوندو باندې مصیبت راغلی دی.
مولوی عبدالله همت رئیس اقتصاد ولایت کنر و مسئول کمیته جمعوری و هماهنگی کمک ها به آسیب دیدگان ضمن قدردانی از کمک های شورای علمای اهل تشیع از افغانهای ثروتمند و تاجران خواست تا به زلزله زدگان ولایت کنر مساعدت نماید.
و ورونو د اهل تشیع و د خلکو سره وکړه د دینه مننه کو او د
روز گذشته نیز به هزینه مبلغ 35 میلیون افغانی از بودجه حکومت کار سخت منازل مسکونی به آسیب دیدگان زمین لرزه ولایت کنر آغاز گردید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
کارشناس سیاسی و تحلیلگر امور جاری در کابل هدف سوء قصد مسلحانه قرار گرفت و به شفاخانه منتقل شد. سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی شناخته شده در کابل، امروز 17 میزان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. منابع نزدیک به خانواده آقای پیگیر گفتند که وی بلافاصله به شفاخانه منتقل شده و تحت درمان قرار دارد، اما جزئیات بیشتری از وضعیت سلامتی او در دست نیست. پیگیر اغلب درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان از جمله قطع اینترنت و آینده افغانستان اظهار نظر می کند و یکی از صداهای مستقل در فضای رسانه‌ای کابل به شمار می رود. منابع محلی گزارش دادند که حمله را افراد مسلح ناشناس در منزل وی در مرکز شهر کابل انجام دادند و صدای فیر باعث وحشت ساکنان محل شده است. وزارت داخله ایران از آغاز فرایند تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در 4 گروه کارت‌های 1 تا 4 خبر داد. بر اساس بخشنامه وزارت داخله ایران، کارت‌های موقت اتباع خارجی در 4 گروه کارت‌های 1 تا 4 تا تاریخ 31 جوزای 1405 تمدید خواهند شد. کارت موقت 1 ویژه نظامیان و کارکنان دولت است که با ارسال فرم‌های مربوطه به دفاتر اتباع و فراخوان افراد مشمول تا 31 میزان 1405 اسایی می‌کنم تا 31 میزان 1405 تمدید می شوند. کارت موقت 2 برای اتباع خارجی دارای همسر ایرانی و فرزندان آنها صادر شده و کارت موقت 3 نیز به فرزندان اتباع و یکی از والدین دارای کارت آمایش 18 یا هویت 17 اختصاص دارد که تنها سرپرست خانوار برای تمدید تا 31 جوزای 1405 باید مراجعه کند. کارت موقت 4 نیز ویژه بیماران خاص است که پس از ارائه مدارک پزشکی و تایید کمیسیون تا پایان جوزای 1405 تمدید خواهد شد. وزارت داخل ایران اعلام کرد که جزئیات بیشتر و زمانبندی مراجعه از طریق دفاتر امور اتباع هر استان اطلاع رسانی می شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران امروز درباره تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه بیانیه صادر کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران اعلام کرد همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است. در این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه با یادآوری مفاد بیانیه مورخ 14 مهر 1404 در خصوص پایان دادن به نسل‌کشی در غزه تاکید می‌نماید که جمهوری اسلام ایران همواره از هر اقدام و ابتکاری که متضمن توقف جنگ نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق بنیادین فلسطینیان باشد، حمایت کرده است. بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلام ایران به عنوان حامی مقاومت مشروع ملت فلسطین در مسیر احقاق حق تعیین سرنوشت در این 2 سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود به ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و نیز سازمان ملل متحد برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن جهت توقف نسل‌کشی و خروج اشغالگران از غزه استفاده کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای بزرگ مقاومت بر مسئولیت جامعه جهانی برای ممانعت از نقض عهد رژیم اشغالگر تأکید کرده و همه طرفها را با مراقبت و هوشیاری در برابر فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی فراخوانده است. وزارت امور خارجه ایران در پایان بیانیه خود مجدداً تأکید کرده است که توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه نفی کننده مسئولیت دولت‌ها و نهادهای صلاحیت دار بین‌المللی برای پیگیری وظیفه مشترک قانونی، انسانی و اخلاقی جامعه جهانی جهت اجرای عدالت از طریق شناسایی و محاکمه آمران و عاملان جنایات نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه با هدف پایان دادن به بیکیفرمانی چند دهه رژیم صهیونیستی نخواهد بود. جنبش عدم انسلاک طی بیانیه در سازمان ملل متحد با تاکید بر اهمیت احترام به چند جانبه‌گرایی پایان قطعی مفاد قطعنامه 2231 در مورد مقرر را ضروری دانست. جنبش عدم انسلاک همچنین با اشاره به اهمیت روح همکاری و چند جانبه‌گرایی که منجر به تصویب قطعنامه 2231 شد تأکید می نماید که تمامی مفاد این قطعنامه بر اساس بند 8 آن باید در موعد مقرر یعنی تاریخ 26 میزان 1404 خاتمه یابد. جنبش عدم انسلاک یا عدم تعهد یکی از بزرگترین ائتلاف‌های جهانی در عرصه بین‌المللی است که متشکل از 120 دولت عضو، 18 کشور ناظر و 10 سازمان بین‌المللی است. و سخنگوی جنبش حماس توافق شرم الشیخ را به معنی پایان جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین از نظر این جنبش دانست. حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در گفتگو با شبکه الجزیره تصریح کرد آنچه ما از میانجیگران فهمیدیم این است که این توافق به منزله پایان جنگ خانمانسوز علیه مردم ماست و افزود اشغالگران تلاش می‌کنند که با زمانبندی‌ها، فهرست‌ها و برخی از گام‌های توافق بازی کنند، اما اشغالگران باید به آنچه توافق شده پایبند باشند و ما از میانجی‌ها می‌خواهیم که به آنها فشار بیاورند. قاسم با بیان این که اشغالگران همچنان در مسائل مربوط به عقب نشینی، فهرست اسرا و بازگشت آوارگان تفره می روند، تأکید کرد کشورهای زامن و میانجیها باید اشغالگران را بر رعایت جدولهای مورد توافق مجبور کنند. وی تصریح کرد نکته مهم آماده سازی شرایط میدانی برای تکمیل فرایند تحویل اسیران مطابق با توافق است و اگر شرایط میدانی مناسب باشد می توان همه اسرا را چه زنده و چه مرده یک جا تحویل داد. این سخنگو همچنین گفت که حماس به میانجی ها مشکلات مربوط به تحویل اجساد اسرا را اطلاع داده است. ارتقای روابط و حرکت به سوی شناسایی رسمی هدف سفر متقی به هند. تأکید ایران بر ضرورت مراقبت و هوشیاری جهان در برابر فریبکاری و بدعهدی رژیم صهیونیستی در اجرای توافق شرم الشیخ. و حماس: توافق از نظر ما به معنی پایان جنگ علیه ملت فلسطین است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. در این باره با گفتگوی همکارم حسینی با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بعد از مدت ها مذاکره و ارائه یک طرح 21 ماده ای از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ظاهرا در شرم الشیخ مصر توافقی بین حماس و طرف های میانجی به علاوه رژیم صهیونیستی ظاهرا صورت گرفته و به نظر میاد با این توافق باید انتظار داشته باشیم که از امروز یا فردا مخاصمات در باریکه غزه به پایان برسه. البته رژیم صهیونیستی سابقه بسیار بدی در زمینه شکستن توافقات و نقض پیمان ها بویژه نقض آتش بس داره و ما انتظار نداریم که حتی با اعلام این پیمان صلح رژیم صهیونیستی به فوریت حملات خودش رو به باریکه غزه قطع کنه. خب در اینجا چند تا مسئله وجود داره. اول اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واقعا در پی این هست که به هر قیمت جایزه صلح نوبل رو که روز جمعه اعلام خواهد شد به دست بیاره و تعجیل در مذاکرات و اعلام توافق به نظر من یکی از دلایلش این هست که اون بتونه خودش رو به اصطلاح به عنوان قهرمان صلح وانمود کنه. قبلا ترامپ اعلام کرده بود که تونسته حداقل 7 جنگ رو به پایان برسونه. مسئله دوم فشاری هستش که ترامپ به نتانیاهو وارد کرده. خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنگ غزه رو 2 سال ادامه داده و به نظر من بیشتر هدفش کسب موقعیت برای تداوم بقای سیاسی خودش بوده، به دلیل اینکه قبل از جنگ غزه نتانیاهو با 2 تا معضل بزرگ مواجه بود. اول پرونده های متعدد فساد مالی اداری در دادگاه های رژیم صهیونیستی، دوم مسئله اصلاحات قضایی که باعث شده بود قبل از جنگ غزه تظاهرات چند صد هزار نفری هر هفته علیه اون صورت بگیره و همین مسئله به شدت بقای سیاسی اون رو در مرز مخاطره قرار داده بود. اما با وقوع جنگ غزه ما شاهد این بودیم که نتانیاهو یک شبه تبدیل به یک قهرمان در داخل فلسطین اشغالی میشه و اون ادعا میکنه که قهرمان مبارزه با حماس هست. الان هم تصور بنده این هستش که تمایل شخصی نتانیاهو تداوم جنگ غزه هست، به دلیل اینکه تا زمانی که این جنگ ادامه داره امکان استیضاح یا خلع نتانیاهو از قدرت سیاسی بسیار بعید به نظر میرسه، در حالی که با پایان جنگ غزه مسلماً پرونده های نتانیاهو دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. ولی خب فشار ایالات متحده در اینجا به نظرم باعث شده که اون نتونه با طرح ترامپ مخالفت کنه. مسئله سوم بحث حماس است. خب حماس قبلا هم در پاسخ به پیشنهادات آتش بس یا صلح شروطی رو مطرح میکرد، الان هم بعد از اعلام طرح ترامپ یک سری شروطی رو مطرح کرده بود، ولی به نظر میاد که موافقت قطعیش با طرح ترامپ به معنای این هستش که ممکن هست در برخی از موارد از شروط قبلیش کوتاه اومده باشه. گفته میشه دلیل این هم اولا تهدید قطر هست به سران حماس که اگر این طرح رو قبول نکنن در واقع ناچار خواهند شد دوحه رو قطر کنن، و مسئله دوم واقعیت این هستش که الان مردم غزه به شدت تحت فشارند و تداوم این جنگ صرفا باعث نابودی هرچه بیشتر مردم فلسطینی در غزه خواهد شد. لذا من فکر میکنم حماس حتی با از دست دادن برخی امتیازات حاضر شده که به این طرح تن در بده. مسئله آخرم این هستش که به هر حال این طرح با واکنش مثبت جهانی از جانب اروپایی ها و حتی روسیه هم مواجه شده و طبیعتاً عدم قبول اون از جانب حماس میتونست فشارهای سیاسی رو به این گروه افزایش بده. در نهایت اینکه اجرایی تر به ویژه منوط به رعایت اون از جانب رژیم صهیونیستی هست که متاسفانه بازم تکرار میکنم سابقه بسیار بدی در زمینه پایبندی به قراردادهای چند جانبه به ویژه توافقات آتش بس داشته.
جناب آقای میرزایر، واکنش کشورها و حامیان مقاومت به این توافق چه خواهد بود؟
خب به هر حال من دیدم تقریبا همه کشورها از این تر استقبال کردن. یه دلیل عمدش هم اینه که اساسا تداوم خونریزی در غزه واقعا الان غیر قابل توجیه هست و رژیم صهیونیستی هم به رغم ادعاهای زیادی که در مورد موفقیت در غزه داشته، اما نه موفق به نابودی حماس شده، نه تونسته حماس رو حل اصلاح کنه، نه به اصلاح اسرای صهیونیست رو آزاد کنه و نه به بقیه اهدافش نرسیده. هدف ناتانیاهو ها متاسفانه صرفا تداوم نسل‌کشی برای بقای زندگی سیاسی خودش هست و این مسئله خوب که مردم جهان به فوریت این رو دریافتند. ببینید تظاهراتی که در همین یکی دو هفته اخیر صورت گرفته واقعا در سطح جهانی بی سابقه است. من خودم به یاد نداشتم که فقط در کشور هلند در یکی از شهرهاش بیش از 250,000 نفر به نفع مردم فلسطین تظاهرات کردند و این در یک کشور اروپایی با حدود 8-9 میلیون نفر جمعیت واقعا مقیاس بسیار عظیمی محسوب میشه که نشون میده رژیم صهیونیستی تا چه حد حتی در کشورهای غربی منفور هست. لذا خود صهیونیست ها مخصوصا مخالفین ناتانیاهو به خوبی مسائل رو درک میکنن و معتقدن ناتانیاهو اساسا وجه و بقای رژیم صهیونیستی رو با اقداماتی که انجام داده در معرض خطر قرار داده.
علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلام ایران با مولوی جلال جلالی وزیر سهتامی حکومت طالبان در خصوص همکاری های صحی و ساخت شفاخانه در کابل و بامیان دیدار و ملاقات نمود. همکارم قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با مولوی جلال جلالی وزیر صحت‌عامه حکومت طالبان در خصوص همکاری‌های صحی و ساخت شفاخانه در کابل و بامیان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار که ملا عبیدالله سرحدی والی بامیان، بزرگان قومی آن ولایت و شماره از مسئولان حکومت طالبان نیز حضور داشتند، در مورد ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغان، تجهیزات طبی برای شفاخانه‌های عمومی، روند ساخت شفاخانه‌ها در افشار کابل و ولایت بامیان و ارتقای ظرفیت کارکنان صحی در بخش سرطان و سایر بخش‌های مهم طبی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این دیدار جلالی وزیر صحت‌عامه در مورد ارتقای ظرفیت کارکنان صحی، فراهمسازی تجهیزات طبی، واردات دواهای با کیفیت و تجهیزات پیشرفته طبی به افغانستان، تولید واکسن در داخل کشور و جزئیات ساخت شفاخانه های کابل و بامیان صحبت مفصل نمود. تعداد این شفاخانه ها که در زمان جمهوریت گذاشته شده بود، فکوری بیشتی نماینده پیشین مردم در مجلس ولسی جرگه افغانستان در خصوص ساخت شفاخانه بامیان و علاقمندی مردم به خاطر افتتاحیان میگوید.
جمهوری اسلامی ایران حدود شاید 10 سال قبل شفاخانه بزرگی را در بامیان تعداد گذاری کرده بود که در اون زمان دوره جمهوریت وزیر صحت عامه میخونم بود و دوالی بامیان میخونم بود. وقت ما نماینده بامیان بودیم برای تعداد گذاری از این مانع ایجاد شده بود. بعد رفتیم بامیان، مردم بامیان گفتن یک شفاخانه این ساخته میشه ولی مانع ایجاد شده. بعد ما با بقیه نماینده های بامیان رفتیم با وزیر صحبت کردیم، با والی صحبت کردیم، بعد بالاخره قضیه حل شد و تعداد گذاری شروع شد. و وقتی معلومات گرفتیم گفتن که آمریکایی‌ها مانع ایجاد کرده که شفاخانه ساخته نشود، اگر ساخته شد اسمش تغییر کنه، این شفاخانه به اسم امام خمینی نباشه. ما با اتفاق استاد اکبری و بقیه نماینده بامیان به ایشان گفتیم که اگر قرار باشه هیچ نام خارجی روی مؤسسات نباشه، ما حالا عملا در کابل داریم شفاخانه ابن سینا، شفاخانه امدالی جناح، شفاخانه گاندی، ده ها مؤسسه داریم. بنابراین امام خمینی هم بالاخره یکی از شخصیت های جهان اسلام بود و در انقلاب اسلامی ایران نقش رهبری فوق العاده را داشت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین از هر جهت بسنجیم از این شخصیت ها اگر بالا نمش کمتر نیست. بعد قبول کردن را انداختن. اکنون قرار معلومات که شفاخانه تکمیل شده و برای افتتاحش و ارائه خدماتش مردم بامیان انتظار میکشه و لحظه شماری میکنه، چون این شفاخانه نقش محوری را داره. به این معنی که شفاخانه صاحبی یا زون هستن، یعنی دایکندی، بامیان، غور، حتی سمنگان و بغلان، اینا هم وقتی مسیرش از استفاده میتونه. شفاخانه معیاری ساخته شده. لذا انتظار مردم بامیان و مناطق مرکزی از وزارت صحت عامه امارت اسلامی انتظار داره که قضیه انشالله زودتر حل شوه و رسمن شفاخانه توسط وزارت صحت عامه افتتاشه و خدمات شوی برای مردم ارائه کرده.
همچنان آقای بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران بر همکاری دوامدار در بخش صحت تأکید کرد و اطمینان همکاری بیشتر را با وزیر صحت عامه حکومت طالبان سپرد. این ملاقات در دفتر کار وزیر صحت عامه حکومت طالبان در کابل انجام شد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
این روزها در دومین سالگرد زلزله مرگبار میزان 1402 در هرات، مسئولان محلی از پایان کار بازسازی خانه‌ها و مرمت آثار تاریخی آسیب دیده از زلزله خبر می‌دهند. جزئیات را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان می‌شنویم.
دو سال از زلزله‌های ویرانگری که در ماه میزان سال 1402 ولایت هرات را لرزاند می‌گذرد، اما هنوز خاطره آن روزها در ذهن مردم این ولایت زنده است. بسیاری از خانواده ها عزیزانشان را از دست دادند و شمار زیادی بی خانمان شدند. اگرچه زخمای روحی آن حادثه هنوز در دل مردم باقی مانده، اما تلاش های گسترده برای بازسازی خانه ها و مرمت آثار تاریخی بار دیگر امید را به زندگی مردم بازگردانده است. مولوی احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان، به رادیو دری گفت:
د زلزله ځپل لپاره تقریبا 1200 شپږه تا کورونه جوړ کړی دی او دا کورونه
پس از وقوع زلزله های ویرانگر، دولت، نهادهای خیریه و مردم شریف هرات دست به دست هم دادند. امروز می توانیم بگوییم که بیش از 9276 خانه برای خانواده های آسیب دیده ساخته شده و مردم دوباره به زندگی عادی خود بازگشتند.
جنونسو خلق خپل ځوان بیرته په عادی توګه پیل کو.
به گفته این مقام محلی، این روند بازسازی نه تنها شامل خانه‌های مسکونی بوده، بلکه میراث‌های تاریخی و فرهنگی هرات نیز که در اثر زلزله صدمه دیده بودند مورد توجه جدی قرار گرفتند.
همدار از زلزله پترسکی تاریخی عبادت چه اسی پزرسی و باید ویم طول هاگ تاریخی عبادت تاریخی زیونشی پر زلزله کی
همزمان با دومین سالگرد زلزله، خوشبختانه می توانیم اعلام کنیم که کار بازسازی و مرمت تمامی آبدات تاریخی آسیب دیده به پایان رسیده است. مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه اختیارالدین، منارهای مصلی و گازرگاه هرات همه تحت کار بازسازی قرار گرفتند و اکنون بیشتر پروژه ها تکمیل شده است.
نور هاگ زایون سپو زلزله کی متاثر سی و دی غوټولو یا خو ترمیم پایته ورسید یا هم ترمیم دوام لري.
مولوی متقی می افزاید که کار مرمت گلدسته های مسجد جامع بزرگ هرات به پایان رسیده و این بناها مطابق با اصول و معیارهای بین المللی حفظ میراث های فرهنگی بازسازی شدند.
مگویل سیدی وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگی هرات:
کار بازسازی به گونه دقیق و معیاری انجام شده است تا اصالت تاریخی این بناها حفظ گردد. ما با کمک متخصصان حفظ میراث فرهنگی روند مرمت را طوری پیش بردیم که هویت تاریخی هرات صدمه نبیند. این پروژه هنوز ادامه دارد و با دقت خاصی پیش می رود تا قلعه اختیارالدین بار دیگر به عنوان نماد استقامت و شکوه تاریخی هرات بدرخشد. در کنار بازسازی آثار تاریخی، توجه به وضعیت خانواده‌های زلزله زده نیز همچنان در اولویت حکومت و نهادهای همکار قرار دارد. مولوی متقی میگوید که با کمک تاجران ملی و کشورهای همسایه صدها پروژه خدماتی از جمله ساخت سرک ها، تامین آب آشامیدنی و توزیع کمک های زمستانی برای آسیب دیدگان روی دست گرفته شده است.
در افغانستان اسلامی امارت لیغ وقت سیکل زلزله وصوله یو عالی کمیسون ورطا
ما تنها به ساخت خانه ها بسنده نکردیم. خدمات رسانی به مردم زلزله زده ادامه دارد. هدف ما این است که هیچ خانواده ای خود را تنها احساس نکنند. حمایت های مادی و معنوی از آنان تا بازگشت کامل به زندگی عادی ادامه می
یابد.
در حالی که امروز از خرابه های آن روزها کمتر نشانی مانده، اما یاد قربانیان زلزله در ذهن مردم هرات هنوز زنده است. بازسازی خانه ها و بناهای تاریخی تنها بخشی از روند بازگشت به زندگی است. بخشی دیگر بازسازی روحیه مردم است که در آن روزهای تلخ همه چیزشان را از دست دادند. هراتی ها میگویند بازسازی شهرشان نشانه از امید و پایداری است. امیدی که از زیر آوار برخاست و بار دیگر در قلب این ولایت تاریخی جان گرفت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بانک جهانی در گزارش تازه اعلام کرده که چشمانداز رشد اقتصادی در منطقه شرق میانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در حال بهبود است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در مسیر رشد تدریجی قرار دارد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی منطقه از 2.3% در سال 2024 و 2.8% در سال 2025 افزایش یافته و پیش بینی کرده که در سال آینده میلادی به 3.3% برسد. و گفته یه بانک جهانی، کشورهای منطقه از جمله افغانستان تنها زمانی می توانند ثبات اقتصادی را تجربه کنند که فرصت‌های شغلی افزایش یابد و از نیروی کار به گونه کامل استفاده صورت گیرد. این بانک همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را در حال ثبات نسبی توصیف کرده و گفته است که جمع‌آوری بهتر عواید، ثبات نرخ تبادله و افزایش صادرات از عوامل اصلی این بهبود بودند و افزوده بازگشت گسترده مهاجران، جابجایی‌های داخلی، کاهش کمک‌های بین‌المللی، آفات و بلاهای طبیعی باعث افزایش فشارهای انسانی و اقتصادی در افغانستان شده است. در بخشی از این گزارش آمده که نتایج اولیه نشان می‌دهند بین 15.2 تا 23.8 میلیون نفر در افغانستان ممکن است زیر خط فقر شدید زندگی کنند. در همین حال، عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در کنار استقبال از بخشی از این گزارش بانک جهانی تاکید می‌کند که فقر و مشکلات اقتصادی موجود در کشور به خاطر تحریم‌ها و منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان است و از جامعه جهانی می‌خواهد برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تحریم‌ها را رفع کند.
در گزارش اخیر بانک جهانی نکات مثبتی وجود دارد که بر رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی افغانستان اشاره دارد، اما برخی نکات منفی که آمده بزرگنمایی شده و در عین زمان به خاطر تحریم ها و منجمد بودن دارایی مردم افغانستان هست. ما از همه کشورها می خواهیم که تحریم ها را بردارد و دارایی مردم افغانستان آزاد شود تا افغانستان بتواند بر رشد و توسعه اقتصادی کامل دست پیدا بکند.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله سید مسعود میگویند مشکلات اقتصادی افغانستان اکنون ریشه در چالش‌های سیاسی حکومت طالبان با جامعه جهانی دارد و گفته این آگاهان افغانستان طی 4 سال گذشته دچار فروپاشی اقتصادی نبوده بلکه با محدودیت‌ها و تحریم‌های جهانی مواجه بوده است.
همیشه در 4 سال ما متوجه هستیم که افغانستان از لحاظ اقتصادی آنقدر زیاد مشکل خاص مجرد اقتصادی نداشته و به خاطر که موقعی که دولت تسلیم داده شد به امارات اسلامی، از جمهوری به اسلامی و به امارات اسلامی، در اینجا نهادها و حوزه های اقتصادی موجود بود، یعنی فروپاشیده نبودن. ولی در مجموع چیزی بسیار عمده که وجود دارد این پروبلم سیاسی و دهلیز سیاسی است که در حقیقت مشکلات اقتصادی را خلق کرده. یعنی خود اقتصاد در ذاتش اقتصاد مشکل خود نداشت و همیان امضاش ندارند.
آگاهان امور اقتصادی همچنان تاکید دارند برای ثبات اقتصادی در افغانستان نیاز است تا حکومت طالبان پروژه های بزرگ اقتصادی را عملی و سطح تولیدات و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را افزایش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پایان آخرین بخش خبری امروز را اعلام میکنم. شبتان بخیر، خدا نگهدار.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اگر طبیعت انسانی و فطرت الهی خودتون رو بشناسید و طبق اون رفتار بکنید و اون کمال انسانی که مقصود بوده از آفرینش شما ایجاد کردیم، میشه عرفان، میشه دین، میشه اخلاق. هدف انبیا و اولیا همین این بوده که ما حاکم باشیم، ما بنده نباشیم. مولا، این که پیغمبر، مولانا میگه که زن سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. مولا یعنی چی؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کنه، بند رقیت ز پایت برکنه. ما گرفتاریم، اسیر شهوت، اسیر خشم، اسیر حسد. آدم اسیر که شادی نمیتونه بکنه. عجبا که مردم خیال میکنم مثلا میتونه خوشگذرونی بکنه. چه خیال خامی که آدم بتونه بدون آزادی خوشگذرونی بکنه. ما باید آزاد بشیم، اول پادشاه بشیم. یه برده چارمیخ کشیدنش آقا رو به چارمیخ بخل، چارمیخ حسد، چارمیخ حرص، چارمیخ هزار چیز دیگه، اون وقت پیش خودش خیالی داره میکنه، توهم شادی، قهقهه کف که خرامان داره که فکر میکنه مثل شادی. شادی اصلا پاداشه انجام وظیفه است. وقتی انسان وظیفه انسانیش رو انجام میده، به شادی میتونه برسه. هیچ کس در عالم به شادی نخواهد رسید مگر اون کسی که وظیفه انسانیش رو بشناسه و عمل بکنه. شادی، حضرت شادی از اوصاف حضرت حق. شادی اجل و بهجتن به شی حضرت حقه. و شادی قرب به حضرت ربوبیته. مگه شادی به این سادگی میسره؟ شادی مثلا با دروغ، آدم دروغگو چطور ممکن شاد بشه؟ تو داری دور میشی. آدم غضبناک که زندگیش بر مبنای خشم و شهوت و اینا هست، این آدم کجا میتونه به خدا نزدیک بشه؟ به خدا که نزدیک نشدی، یه وقت شادی از کجا میخوای بیاری؟ مگه از شادی شیطان بخوای بگیری؟ شیطان هم گول میزنه، دروغگوه دیگه. شیطان اصلا از ما اول که اومد سراغ ما گفتش که جان بابا، به قول مولانا ریشخن تن ما رو، گفتش که جان بابا گویدت ابلیس هین، تا به دم بفریبدت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیهدل مات کرد. بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. داره شطرنج بازی میکنه، تکون بخوری مات میشه. تو چرت زنان میخوای بازی رو بکنی، اون نشسته. بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. چیست آن خس در گلو ماند خس او سالها؟ چیست آن خس؟ حب مال و حب جاه و مالها.
راوی عشق.
بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بنابراین اگر کسی بخواد به حقیقت شادی برسه، فقط یه راه داره. از ببین شادی از چه جنسیه؟ شادی از جنس وحدته، شادی از جنس نوره، شادی از جنس داناییه، شادی از جنس زیباییه، شادی از جنس راستیه، از جنس خوبیه. اینا میتونه ما رو به شادی برسونه، هیچ چیز دیگری نمیتونه. محال کسی از یه طریقی که دور از شرافت نفس و انسانیت و راه مستقیم هست بتونه به شادی برسه، مگر یه توهم و خیالی بکنه برای خودش. مثل توهمی که افراد فکر میکنن مثلا یک از غم و غصه این عالم فرار میکنن، فکر میکنن شرابی بکنن، شراب نمیخورن، اونم دروغگوه. شراب شیطانی بچه بهش میگه، مگه اونم دروغگوه؟ اونم میگه که تو اینو بخور من قصات میبرم، و نمیبره. قصات زیاد میکنه، بارت هم سنگین تر میکنه، سلامتیت هم ازت میگیره، هیچ کاری خیلی نمیکنه. نمیگه اگه میکرد بالاخره. گفتم به یک دوستان که ما عاقل تر از شما هستیم، اگه خوب بود ما میخوردیم آخه. ما هم دنبال چیز خوب هستیم، دنبال هنر زیبایی. اگه این چیز حسابی بود بریم بگردیم عقلای عالم میخورن اینو. شکسپیر تعبیر خیلی قشنگی داره، سعدی میگه آنچه عقلت میبرد شر است و آب، این شراب. شکسپیر میگه که عجبا از مردمی، چیکار، خیلی تعبیر قشنگی داره، عجبا از مردمی که به دست خودشون یه دزدی رو میفرستن از پنجره دهانشون تو. آدم پس کنه قلاب بگیره به دوز بگه برو خونه ما، قلاب میگیره میاد از پنجره دهان میپسی تو و آدرس میده بهش که برو در طبقه بالا، ما یه گوهری داریم به نام عقل، اینو بعدو برو. هیچ کس هم چیکاری میکنه؟ هر حال شیطان یعید کمال فقر و سخن به دروغ میگه و نمیتونه شما رو به شادی برسونه. اخلاق فقط میتونه شما رو به شادی برسونه، چون اخلاق از جنس شادیه. خلق خوش از جنس شادی، از جنس آزادی. مثلا آزادی میتونه آدم به شادی برسونه. چرا؟ برای اینکه از جنسه. شما ببینید هر چیزی جنس چیه. غم مثلا از جنس سیاهیه، از جنس نومیدیه، از جنس فلسفی بخواید بکنید جنس کثرته. غم به ذات متکثره. نفوس انسان ها وقتی متکثر شدن هی غم زیاد میشه. ما هر قدر به هم وحدت پیدا میکنیم شادی زیادتر میشه، پیوند زیادتر میشه، برکات زیادتر میشه. هر کی متکثر میشه و هر کسی میگه وا نفسا، من میخوام خودم رو نجات بدم، هر کسی که نیتش این باشه که من چه بکنم که من خودم نجات بشم، این افزایش موجبات افزایش غم و افزایش کثرته.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موجه متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
نشان حبیب